ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار ساعت از همکارم منیشه دیو.
لوی سارنوالی افغانستان تصمیم ولسی جرگه را جهت استیضاح لوی سارنوال غیر قانونی می خواند. رئیس جمهور ایران لایحه ای را توشیح کرد که بر اساس آن زندانیان میانان کشور افغانستان تبادله خواهند شد و انتظار می رود دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا هنگام بازدید امروزی خود از اسلام آباد خواهان آغاز جدید در روابط بریتانیا با پاکستان شود. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تصمیم ولسی جرگه برای استیضاح لوی سارنوال این کشور غیر قانونی است. ولسی جرگه افغانستان بعد از آن تصمیم گرفت تا محمد اسحاق الوکو را به روز دوشنبه استیضاح کند که وی دیروز از شرکت در نشست عمومی ولسی جرگه جهت پاسخ به سوالات وکلا خودداری کرد. امان الله ایمان، سخنگوی لوی سارنوالی:
ما چند نامه‌ای که به ولسی جرگه روان کردیم در اوجه بسیار به صراحت گفتیم که ایضای لوی سارنوال از صلاحیت‌های ولسی جرگه نمی باشد و تا وقتی که رئیس جمهور در این مورد تصمیم نگرفته لوی سارنوال به جای خود می باشد.
رئیس جمهور ایران لایحه ای را توشیح کرد که بر اساس آن زندانیان میانان کشور افغانستان تبادله خواهند شد. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که اخیراً با ایران موافقت نامه ای را امضا کرده بود تا آن کشور تعداد دقیق زندانیان افغان را در ایران اعلان کند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسنا، این لایحه از سوی نظام شورای مصلحت و پارلمان آن کشور تصویب شده بود و حالا این لایحه را رئیس جمهور ایران امضا نمود تا آنچه در آن گفته شده عملی گردد. بر اساس گزارش ها سه فرد ملکی که باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بودند دیروز از سوی افراد ناشناس کشته شدند. احمد زیو عبدالزی سخنگوی ولی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که جهت شناسایی افراد کشته شده و کسانی که آنها را کشتند هیئت تعیین گردیده است. تا حال مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر از ولایت ننگرهار، شماری از باشندگان ولسوالی لالپور این ولایت امروز با راه اندازی تظاهرات سوزاندن قرآن کریم توسط یک کشیش آمریکایی را محکوم کردند. این مظاهره کنندگان خواستار به محاکمه کشانیدن این کشیش از سوی آمریکا شدند. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند که شام روز گذشته یک تن از قماندانان اربکی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کشته شد. محمد ابراهیم عامر امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت این قماندان خالیار نام داشت و از سوی یک فرد ناشناس به قتل رسید. عامر امنیت جوزجان میگوید که عامل این رویداد فرار کرده و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. طالبان گفتند آنان این قماندان را کشتند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. پس از یک وقفه کوتاه خبرهای منطقه و جهان را خواهید شنید. رادیو آزادی. انتظار می رود دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا هنگام بازدید امروزی خود از اسلام آباد خواهان آغاز جدید در روابط بریتانیا با پاکستان شود. صدر اعظم بریتانیا بعد از آن به پاکستان مسافرت می کند که اظهارات وی هنگام بازدید 8 ماه قبل او از هند که اسلام آباد را به عدم موفقیت در جلوگیری صدور توریسم متهم کرد باعث تنش ها میان دو کشور شد. اعلامیه حکومت بریتانیا می گوید دیوید کامرون یک بیانیه را در اسلام آباد ایراد خواهد کرد و ضمن آن خواستار آغاز جدید در روابط دو کشور خواهد شد. یک سخنگوی قذافی میگوید که معمر القذافی برگزاری انتخابات و اصلاحات سیاسی را میپذیرد، اما خود لیبیایی ها باید تصمیم بگیرند که آیا او رهبری کشور را ادامه دهد یا کنار رود. موسی ابراهیم گفت که لیبیا شرط هایی را که از خارج کشور تحمیل می شود نمیپذیرد. کشورهای غربی گفتند که قذافی باید از قدرت کنار رود. نیروهای آلاسان اوتارا که جهانیان او را به حیث رئیس جمهور ساحل آج به رسمیت میشناسند، رهایشگاه لوران باگبو در ابیجان را که نمیخواهد قدرت را به رئیس جمهور اوتارا تسلیم کند متصرف شدند. مسئولان حکومت اوتارا به رسانه ها گفتند که اکنون منتظر کنار رفتن باگبو از قدرت هستند. گزارش های تصرف رهایشگاه باگبو توسط نیروهای اوتارا که سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده، بعد از آن منتشر شد که هلیکوپترهای سازمان ملل متحد و فرانسه دیروز موازی باقی مانده نیروهای باگبو در ابیجان را هدف قرار دادند تا اسلحه ثقیل را از میان بردارند. سازمان ملل متحد میگوید نیروهای باگبو افراد و تأسیسات سازمان ملل متحد را هدف قرار داده بودند. و خبر آخر این که ایریک هولدر لویسارانوال ایالات متحده امریکا میگوید خالد شیخ محمد که خود را طراح اصلی حملات 11 سپتامبر 2001 بر ایالات متحده امریکا میخواند، به جای یک محکمه ملکی توسط یک کمیسیون نظامی ایالات متحده در گوانتانامو محاکمه خواهد شد. هولدر همچنین دیروز اعلام کرد که 4 تن دیگر نیز که به همکاری در حملات 11 سپتامبر متهم هستند در زندان گوانتانامو ساحل محاکمه خواهند شد.
Members of Congress have intervened. اعضای کانگرس مداخله کرده و قیودات را وضع کردند. جلو حکومت را گرفتند تا نتواند هیچ زندانی گوانتانامو را به ایالات متحده آمریکا انتقال دهد. قراره که رئیس جمهور گفته است آنقدر قیودات غیر عاقلانه و غیر قابل توجیه تلاش‌های ضد تروریسم ما را تخریب می‌کند و ممکن امنیت ملی ما را آسیب برساند.
لوئیس آرانوال امریکا در اواخر سال 2009 اعلان کرد که خالد محمد و 4 تن دیگر شریک در توطئه در یک محکمه فدرال در منهتن محاکمه خواهند شد، که این اعلان موجب نگرانی هایی در مورد امنیت و دسترسی آنها به حقوق کامل بر اساس قوانین امریکا شد. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. موفق باشید.
ساعت 11:06:35 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بشنوین و هم بخوانین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. لوی سارنوالی افغانستان اقدام ولسی جرگه مبنی بر استیضاح لوی سارنوال را غیر قانونی میخواند. سخنگوی لوی سارنوالی امان الله ایمان میگوید
مواد قانون اساسی در این مورد بسیار صراحت دارد که تایید لوی سارنوال و بعضی مقامات به تایید ولسی جرگه میشود، ولی استیضاح امو مقامات نظر به حساسیت او پستا صلاحیت ولسی جرگه محترم نمیباشد.
ایران و افغانستان توافق تبادل زندانیان را با هم امضا کردند. گزارش هم در این باره داریم. و در حالی که سوختاندن یک نسخه از قرآن کریم توسط یک کشیش در آمریکا باعث تظاهرات وسیع و خشونت آمیز در چند روز اخیر در افغانستان شد، نجیب الله منلی نویسنده و کارشناس مسائل افغانستان میگوید کشیش آمریکایی که این عمل را انجام داد به هدف خود که میخواست مسلمانان را به اعمال خشونت تحریک کند نائل شده است.
او با وضاحت اعلام کرده بود که میخواه احساسات اینا رو جریحه‌دار بسازه تا که مسلمان ها چهره واقعی خود نشان بدن به گفته خودش.
گزارش از آغاز واکسین اطفال در پاکستان داریم و در قسمت اخیر برنامه پروگرام زن و زندگی را با هم میشنویم. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته است که لوی سارنوال این کشور را روز شنبه آینده استیضاح کند. نمایندگان مردم این تصمیم را پس از آن گرفتند که لوی سارنوال افغانستان را به خاطر آنچه ادعاهای غیر قانونی و علیه ولسی جرگه می خوانند به جلسه عمومی روز دوشنبه فرا خواندند، اما محمد اسحاق الکو از حضور در این مجلس خودداری کرد. اعضای ولسی جرگه از این عملکرد آقای الکو به شدت انتقاد کرده و خواهان سلب اعتماد از وی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
خودداری لوی سارنوال افغانستان از حضور در جلسه عمومی ولسی جرگه واکنش تند نماینده های مردم را به همراه داشت. اعضای ولسی جرگه این عمل کرده لوی سارنوال را خلاف قانون اساسی و توهین به ولسی جرگه خوانده و خواهان سلب اعتماد از وی شدند. محمد اسحاق الکو در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود تا به خاطر آنچه ادعاهای غیر قانونی وی علیه ولسی جرگه خوانده شده به پرسش های نماینده های مردم پاسخ دهد. اما لوی سارنوالی افغانستان با فرستادن مکتوب به ولسی جرگه گفته است از اینکه لوی سارنوالی یک نهاد مستقل است، ولسی جرگه صلاحیت احضار لوی سارنوال را ندارد. پس از بحث‌های متعدد اعضای ولسی جرگه به اکثریت آرا تصمیم گرفتند تا به روز شنبه لوی سارنوال را استیضاح کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان فیصله نماینده های مردم را در این خصوص چنین اعلان کرد:
روز شنبه روز استیضاح با توافق هم شما و کوزلا میگیم، اما تا روز شنبه را مطابق پروسیجر سه کمیسیون اختصاصی دلایل بیاره، بنابراین بر روز شنبه اعضایی که موافق بر استیضاح لوی سارنوال در روز شنبه موافق کارت سبز و مخالف کارت سبز با 8 مخالف به اکثریت آرا تصویب شد.
پس از آن که نتایج انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله سال گذشته اعلان شد، محمد اسحاق الکو لوی سارنوال افغانستان این انتخابات را غیر مشروع خوانده و گفته بود که شماره از نماینده های تازه اعضای قانونی ولسی جرگه نیستند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته است که لوی سارنوال را روز شنبه آینده استیضاح میکند. اما لوی سارنوالی افغانستان میگوید تصمیم ولسی جرگه غیر قانونی است. حمید برمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با امان الله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان مصاحبه نموده که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
آقای امان‌الله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، با تشکر از شما، ولسی جرگه افغانستان به خاطر عدم حضور لوی سارنوال در اجلاس روز دوشنبه یعنی دیروز تصمیم گرفته که به روز شنبه آینده لوی سارنوال افغانستان در اجلاس استیضاحیه بخواهند. واکنش یا نظر شما در مورد چی است؟
ببینید، واکنش و یا اکثر عمل لوی سارنوالی در مورد بسیار واضح است. ما نامه ای که به ولسی جرگه محترم روان کردیم، در او بسیار با وضاحت مواد قانون اساسی در این مورد بسیار صراحت دارد که تایید لوی سارنوال و بعضی مقامات به تایید ولسی جرگه می شود، ولی استیضاح عموم مقامات نظر به حساسیت او پستا صلاحیت ولسی جرگه محترم نمی باشد. پس به این اساس قبل از او که اونا این تصمیم بگیرن، ما فکر میکنیم که اونا در تصمیم خود یک بار تجدید نظر کنن. به اساس ماده 91 قانون اساسی بسیار صراحت دارد این مورد که فقط در اوجا لفظ وزرا آمده، لوی سارنوال و دیگر مقامات نامده. به این اساس در اینجا مقنن به شکل شعوری این مواد جا داده که گویا بدون وزرا اون حق استیضاح را ندارن.
ایمان صاحب، شما چی فکر میکنید علت هستی که تصمیم گرفته شده در اجلاس ولسی جرگه که لوی سارنوال باید استیضاح شوه؟ چی موضوع است؟ چرا چنین تصمیم اتخاذ شده؟ چی نارسایی ها یا چی کمبودی های ده یا در نوع کار یا عمل کرده لوی سارنوال مشاهده کردن؟
ما هر وقت به هر ارگان و به هر جامعه مردم افغانستان جوابگو هستیم در مورد هر اقدامی که کردیم. و
ایمان بایوان، آخرین پرسش من میخواستم بپرسم که ارگاه مشکل یا می جنجال که میان لوی سارنوالی افغانستان و ولسی جرگه افغانستان پیدا شده یه ادامه بیافه، روی تشریک مساعی یا روی همکاری ما جانبه میان لوی سارنوالی و پارلمان افغانستان مشکل را ایجاد نخواهد کرد و یا باعث تداخل وظیفه‌ای نخواهد شد؟ بله،
ببینیم، طبعا مشکلات از این طریق ناهمانگی ها طبعا مشکلات هم پیش می آید، ولی من فکر می کنم تا جایی که مسئول کسای خواهد بود و باید جوابگو همون کسای باشند که اصلا به این مشکل برپا کرده. یعنی به اساس تصمیم خلاف قانون اساسی این خود یک تصمیم است که مشکل برپا میکنه. پس به این اساس کسای باید جواب بگن که این مشکل خرق ده، یعنی این تصمیم گرفته. ما چند نامه ای که به ولسی جرگه روان کردیم، در اونجا بسیار به صراحت گفتیم که ایزای لوی سارنوال از صلاحیت های ولسی جرگه نمی باشد و تا وقتی که رئیس جمهور در این مورد تصمیم نگرفته، لوی سارنوال به جای خود می باشد و در قانون سالها میاد نشده که یا برای 5 سال مثل که در مقامات است یا برای 4 سال یا 10 سال. پس به این اساس وقتی که رئیس جمهور در این مورد گرفته باشه، ولسی جرگه حق استیضاح لوی سارنوال و دیگر بعضی مقامات دارد.
آقای عبدالله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، از توضیحات شما بسیار تشکر. شما سلامت باشید.
زنده باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران لایحه‌ای را توشیح و به قانون مبدل ساخت که زمینه را برای استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان مساعد می سازد. وزارت عدلیه افغانستان می گوید موافقت نامه با ایران به امضا رسیده است که بر اساس آن ایران رقم دقیق زندانیان افغان را ارائه خواهد کرد. گفته می شود تعداد زیاد از زندانیان افغان در حال بی سرنوشتی در زندانهای ایران به سر می برند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قانون استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان را توشیح کرد. آژانس خبری اسنای ایران گزارش می‌دهد که این قانون از سوی پارلمان و شورای تشخیص مصلحت نظامی ایران تصویب شده بود، توسط رئیس جمهور احمدی نژاد توشیح گردید تا استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران به اجرا گذاشته شود. اخیراً یک هیئتی از وزارت عدلیه افغانستان از ایران دیدن و موافقتنامه عدلی و قضایی را با حکومت ایران به امضا رساند. دکتر محمد قاسم هاشمزی معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که یک فقره این موافقتنامه که میان دو کشور امضا شده به استرداد مجرمین ارتباط میگیرد، اما به گفته وی این امر مستوجب یک موافقتنامه جداگانه میباشد.
یک فقره پکشته خواه دا یو بل توافقنامه هم غواری که دا غد استرداد مجرمین بوی.
آژانس خبری اسنا می نویسد بر اساس قانون استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان که از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد توشیح شده است، طرف مقابل متعهد می شود تا شخص مطلوب که در خاک آن کشور دستگیر شده است مسترد گردد. بر اساس گزارش این قانون تمام اعمال را در بر می گیرد که در قوانین هر دو کشور جرم پنداشته شده است و حداقل مجازات آن کمتر از یک سال زندان نباشد. آژانس خبری اسنا می نویسد تقاضا برای استرداد در صورت پذیرفته نخواهد شد اگر شخص مطلوب هنگام انجام جرم تبع کدام کشور دیگر بوده باشد. اسنامه افزاید که بر اساس این قانون در موارد اضطراری مقامات دو کشور می توانند خواهان توقیف موقت شخص مطلوب شوند. معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان گزارش های رسانه ها را که در آن گفته شده 5000 افغان در ایران زندانی هستند شایعات خواند و گفت از ایران خواستند تا رقم دقیق زندانیان افغان را در اختیارشان قرار دهد. محمد قاسم هاشمزی گفت
ما در قسمت توافقنامه عدلی و قضایی که برای ایران امضا شده بود به اساس این متقاضا کردیم که اگر امی تعداد افغانایی که در اونجا محبوس هستند شمارش بر ما بتن. فقط از اینا چیزی که ما گرفتیم گفتن که تقریبا 60% از این محبوسین محکومین مواد مخدر هستن و باقی مانده جرایم دیگه، اما اونا بر ما وعده دادن که احصایی از اینا را بر شما ما میکیم، اما تا جایی که ما فعلا خبر داریم این احصایه بر ما نامده.
با آنکه ایران رقم دقیق زندانیان افغان در آن کشور را اعلام نکرده است، اما گفته می شود که چند هزار افغان در ایران زندانی هستند و تعدادی از آنها به اعدام محکوم می باشند. تصویب قانون استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران می تواند در زمینه انتقال این زندانیان به کشورشان ممد واقع شود.
در گزارش همکارم قادر حبیب شنیدید که افغانستان و ایران یک توافقنامه تبادل مجرمین را با هم امضا کردند. ساعت 11:18:25 صبح با وقت قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه تظاهراتی که برای اعتراض بر سوختاندن یک نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در آمریکا در ولایت‌های مختلف افغانستان در چند روز اخیر راه اندازی شد، دیروز دوشنبه چنین تظاهرات در ننگرهار هم صورت گرفت. شیرشاه همدرد از ننگرهار گزارش می‌دهد.
از سالیان زیاد به این طرف آموزش‌های حرفه‌ای و مسلکی صرفاً مربوط به موسسات خیریه بود و تا به حال اکثراً همچو برنامه‌های آموزشی.
شنوندگان عزیز، از عارضه تکنیکی پوزش می خواهیم. گزارش تظاهرات در ننگرهار را بعداً می شنویم، اما این موضوع را در یک مصاحبه دنبال می کنیم. در حالی که تظاهرات اخیر در برخی از نقاط افغانستان باعث تلفات و خسارات زیاد شد، برخی از کارشناسان به این باورند که کشیشی که دست به سوختاندن نسخه از قرآن کریم زد، به هدفش که برانگیختن احساسات مردم بود رسیده است. نجیب الله منلی، کارشناس و نویسنده افغان، میگوید تیری جونز که کشیش یک کلیسای سیوزوی در ایالت فلوریدا است، میخواهد اسلام را به جهانیان به عنوان یک دین خشن معرفی کند. آقای منلی میگوید عکس العمل برخی ها در جریان تظاهرات در افغانستان جونز را در این کارش موفق ساخته است. و گفته منلی، با وجود آن که تیری جونز از بیش از دو دهه به این سو ضد اسلام تبلیغ میکند، اما از محبوبیت اندک هم در امریکا برخوردار نیست. قادر حبیب در همین مورد با نجیب الله منلی گفت و شنود انجام داده که با هم میشنویم.
تیری جونز با اقدامش چی را میخواهد ثابت کنه؟ یا در پی چی است؟
میخواد به انظار عامه جهان غرب این را تلقین کنه که اسلام یک دین خشونت و پایمال کردن حقوق بشر است. و وقتی که او این مسخره محاکمه قرآن به میان میگذاره، در حقیقت عین کارهایی را میکنه که در قرون وسطا میکردن. و به این شکل این میخواد که احساسات مردم غرب به ضد اسلام برانگیزه و از در مقابل همچنان احساسات مردم مسلمان برانگیزه تا که اونا دست به حرکات خشن بزنن و به یک نوی برای اینا یک توجیه به دست بکن که ما واقعا راست میگفتیم. هدف از حرکات تحریک‌آمیز همیشه یه می باشه که شما یک کسی را تحریک میکنین، اگر او از خود عکس العمل نشان داد، در حقیقت تحریک شما موفق شده. و تلویزیون فرمی کار کرد و متاسفانه که در افغانستان مردم افغانستان یک تعدادشان البته به طور خود جوش نیم، اگر بالاخره بنان مردم افغانستان ختم شد، اینا در مقابل حرکات تیری جونز دست به اعمالی زدن که بدتر از کارهایی بود که تیری جونز کرده بود. تیری جونز یک نسخه قرآن کریم در داد، مگر در شهر قندهار در کتاب فروشی ها به ده ها نسخه قرآن کریم در گرفت. فکر می کنم که اگر هدف دفاع از قرآن کریم بود، این بهترین روش نبود.
اما مظاهره کننده ها میگن که تیری جونز احساسات اونا را جریحه دار ساخته، اگر اوی کار نمی کرد آنها هم دست به همچو تظاهرات نمی زدن.
او می خواست که احساسات اینا را جریحه دار بسازه. او به وضاحت اعلام کرده بود که می خواهد احساسات اینا را جریحه دار بسازه تا که مسلمان ها چهره واقعی خود را نشان بدن به گفته خودش. و این چهره واقعی به گفته او اینامی خشونت و اینامی عملیات قهرآمیز است. پس تیری جونز چیزی که میخواست او را به دست آورد و این جای تاسف است، به خاطر اینکه امت مسلمان و ملت افغان به خاطر دفاع ارزش‌های خود به صدها هزار قربانی داره و امروز ما تمام قربانی های خود را پامال میکنیم، به خاک برابر میکنیم، صرف به خاطر اینکه به یک احمق دیوانه جواب گفته باشیم. فکر میکنم که این یک معامله است که
این بار در سایر کشورهای اسلامی در برابر عمل تیری جونز عکس العمل نشان داده نشده تا جایی که معلومات داریم. چی فکر میکنین که چرا؟
فکر میکنم که مردم مسلمان این مسئله درک کردن که تیری جونز میخواهی که این عکس العمل نشان بکن و اونا از تعقل کار گرفتن. متاسفانه در افغانستان هم در دو هفته اول هیچ حرکتی نبود و بعد از دو هفته وقتات مثل مظاهرات مزار شریف و قندهار رخ داد که به صراحت نشان میداد که یک عمل انجینیری شده از طرف دشمنان سر افغانستان است و به گمان اغلب هدف اینا به یک شکل خدشه در ساختن پروسه انتقال مسئولیت از قوای خارجی به قوای افغانی، برای اینکه دشمنان سر افغانستان موجودیت خود در موجودیت قوای خارجی میبینند.
دوستان عزیز، نظر نجیب الله منلی، کارشناس و نویسنده افغان، را درباره سوختاندن نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا و اعتراضات مردم به این ارتباط در افغانستان شنیدید. در ادامه این تظاهرات دیروز دوشنبه، مردم نگرهار هم مظاهرات و گردهمایی های را انجام دادند. شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش می دهد.
تظاهر کنندگان که در بازار مارکوی شینوار با مدت دو ساعت شارع تورخم جلال آباد را برای مسافرین مسدود کرده بودند، راهپیمایی کرده و عمل یک کشش امریکایی را که در ایالت فلوریدای امریکا قرآن کریم را حریق نموده بود تقبیه نمودند. آنها با این شعارها به تظاهراتشان ادامه دادند. مولوی سیف الرحمنی که از برگزار کنندگان این مظاهره یک قطعنامه را با خوانش گرفت که در آن آمده بود:
امریکا د فلوریدا ایالت د پادری تری جانس لخوا د قرآن عظیم شان د سوزولو غندنه کو.
ما عمل یک پادری امریکایی را که در ایالت فلوریدای امریکا قرآن پاک را حریف نمود تقبیه می نماییم. ما می خواهیم که این پادری محاکمه و به سزای مرگ مجازات گردد. ما از کشورهای اسلامی و دولت افغانستان می خواهیم که با این ایالت همه تعلقاتشان را قطع نمایند و سفارت این ایالت را مسدود سازند. تظاهر کنندگان پیکر این کشش امریکایی را نیز حریق نمودند. مظاهره بدون خشونت به پایان رسید. همچنان در الینگار ولایت لغمان نیز صدها تن باشندگان آن منطقه تا مظاهره سوزاندن قرآن پاک را تقبیه نمودند و از دولت امریکا خواستند که شخصی که قرآن پاک را حریق نموده مجازات نمایند. در لغمان نیز مظاهره بدون خشونت به پایان رسید. تظاهر کنندگان گفتند مظاهره حق مسلم مردم بوده و به هیچ کس اجازه نمیدهند که این حقشان را تلف نمایند و نه به اشخاص مغرض و تخریبکار اجازه میدهند که تظاهرات صلح‌آمیز مردم را به خشونت بکشانند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 11:25 و 25 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه گزارش های دیگر این برنامه را دنبال کنیم، مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را از همکارم احمد جعفر احمدی میشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب مربوط به تصمیم ولسی جرگه افغانستان جهت استیضاح لوی سرنوالین کشور و ادامه تظاهرات در افغانستان در اعتراض به سوزاندن قرآن کریم توسط یک کشش امریکایی را منعکس ساختند. سرنوشت یکی از این روزنامه هاست که در صفحه اول شماره امروز خود با سرخط درشت نوشته که ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه لوی سرنوالین کشور را استیضاح می کند. به نوشته روزنامه، ولسی جرگه هفته گذشته طی ارسال مکتوب به لوی سرنوالی از محمد اسحاق علکو خواسته بود تا به روز دوشنبه برای استجواب به مجلس عمومی حاضر شود. اما روزنامه نوشته که آقای علکو گفته است ولسی جرگه صلاحیت استجواب وی را ندارد، زیرا در ادامه این مطلب به نقل از لوی سرنوالی افغانستان گفته شده که این یک نهاد مستقل است و به همین دلیل استجواب لوی سرنوال بالاتر از صلاحیت های ولسی جرگه است. روزنامه اراده هم مطلبی را در این مورد منتشر کرده و نوشته است در ماده 134 قانون اساسی افغانستان آمده که لوی سرنوالی بخشی از قوای اجراییه بوده و در اجراعاتش مستقل است. روزنامه نظریات برخی از اعضای ولسی جرگه را هم در این مورد به نشر رسانده و به نقل از آنان نوشته که ولسی جرگه حق استجواب و یا استیضاح لوی سرنوال را به خاطر دارد که وی از جانب این مجلس رای اعتماد کسب می کند. روزنامه نوشته است شماری از اعضای ولسی جرگه با اشاره به ماده 92 قانون اساسی افغانستان می گویند که این ماده به آنان اجازه می دهد تا لوی سرنوال را استیضاح کنند. سوزاندن نسخه از قرآن کریم در امریکا و عکس العمل‌ها در این مورد مسئله دیگری است که در برخی از روزنامه‌ها بازتاب یافته است. روزنامه سرنوشت از آنچه خاموشی کشورهای اسلامی در این مورد خوانده انتقاد کرده است. در سرمقاله روزنامه گفته شده که به استثنای افغانستان در تمام جهان اسلام در برابر به آتش کشیدن قرآن در امریکا سکوت اختیار شده است. نویسنده مطلب به این باور است که احساسات اسلامی در جهان به طور کامل از بین رفته است. با باور نویسنده سرمقاله سرنوشت، مسلمانان در دیگر کشورهای اسلامی هم در اعتراض به سوزاندن قرآن کریم با واسطه تری جونز مثل افغانها باید به جاده ها می ریختند و حکومتهایشان را وا می داشتند تا این عمل جونز را محکوم کنند.
ساعت 11:28 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده به نام عثمان خیل از نهرین می نویسند که سرنوشت انتحاری که در جلال‌آباد دستگیر شد به کجا رسیده؟ ما حیران هستیم که همین طور ظالمان چرا اعدام نمی شوند؟ ما از دولت خواهان اعدام این شخص ظالم هستیم. شنونده دیگری به نام مهرالله از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند می نویسند که سلام به کارکنان رادیو آزادی، شکایت من این است که در لیسه رحمت الله شهید استادان مجرب و ورزیده وجود ندارند و ما از وزارت معارف می خواهیم که در زمینه توجه کند. شنونده دیگر به نام عبدالصمد حیدری از قریه دیهیای ولسوالی دیسبز می نویسند که قرآن سوختاندن یعنی چی؟ ما امیدوار هستیم که جامعه مسیحیان این اقدام شنی را به شدت محکوم نمایند و به دنیا نشان دهند که با این کشیش مسخره و دیوانه هم نوا و همکار نیستند و مسلمانان نیز آن را کار یک شخص بدانند و با مسیحیان رویه نفرت و بدبینی نکنند. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم منیژه دیوا.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید تصمیم ولسی جرگه برای سیزاه لوی سرانوالی این کشور غیر قانونی است. ولسی جرگه افغانستان بعد از آن تصمیم گرفت تا محمد اسحاق لوکو را به روز شنبه سیزاه کند که وی دیروز از شرکت در نشست عمومی ولسی جرگه جهت پاسخ به سوالات وکلا خودداری کرد. رئیس جمهور ایران لایحه ای را توشیح کرد که بر اساس آن زندانیان میان آن کشور افغانستان تبادله خواهند شد. مقام های وزارت خارجه افغانستان گفتند در حال حاضر نزدیک به 5000 افغان در ایران زندانی هستند که 280 تن از این زندانیان به اعدام محکوم شدند. با اساس گزارش ها 3 فرد ملکی که باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بودند دیروز از سوی افراد ناشناس کشته شدند. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند که شام روز گذشته یک تن از قماندانان اربکی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کشته شد. طالبان گفتند آنان این قماندان را کشتند. انتظار می رود دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا هنگام بازدید امروزی خود از اسلام آباد خواهان آغاز جدید در روابط بریتانیا با پاکستان شود. یک سخنگوی قذافی میگوید که معمر القذافی برگزاری انتخابات و اصلاحات سیاسی را میپذیرد اما خود لیبیایی ها باید تصمیم بگیرند که آیا او رهبری کشور را ادامه دهد یا کنار رود. نیروهای الاسان و تارا که جهانیان او را به حیث رئیس جمهور ساحل آج به رسمیت میشناسند رهایشگاه لوران باگبو در ابیجان را که نمیخواهد قدرت را به رئیس جمهور اوتارا تسلیم کند متصرف شدند. و هیری کولر لوی سرانوالی ایالات متحده امریکا میگوید خالد شیخ محمد که خود را طراحی اصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 برای ایالات متحده امریکا میخواند با جای یک محکمه ملکی توسط یک کمیسیون نظامی ایالات متحده در گوانتانامو محاکمه خواهد شد.
تشکر از همکارم منیژه دیوا که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. بیش از 200 تن از مرکز آموزشی خدمات ملکی اصلاحات اداری در ولایت بلخ فارغ شدند. رئیس کمیسیون خدمات اصلاحات اداری در این ولایت میگوید این اداره تلاش دارد تا زمینه‌های آموزش را برای مامورین ملکی مساعد ساخته و خدمات پیشرفته را عرضه کند. زهرا صافی از بلخ گزارش می‌دهد.
دفتر صاحبی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی زون شمال تلاش دارد که ولسوالی های ولایت بلخ تحت پوشش برنامه های آموزشی این اداره قرار بگیرد. سید تقی سادات مسئول این اداره میگوید فعلا مؤسسات و ادارات شهر مزار شریف به این برنامه دسترسی دارند. مامورین خدمات ملکی که در قرا و قصبات زندگی می کنند از برنامه آموزشی کمیسیون محروم هستند و دولت در زمینه پروگرام های خود را دارد.
ولسوالی های ما تحت پوشش قرار می گیرد. بار اول 3 ولسوالی مربوط به ولایت بلخ، کشنده، مارمول، شد، تپه، کلدار، اینا چیز که توی پروگرام یک کوتاه مدت 6 ماه را برای مامورین خدمات ملکی برای 15 نفر شد داشتیم. امیدواریم که در آینده همین مشکل ما حل کنیم و از تسهیلات به خاطر آموزش های مامورین خدمات ملکی در سطح ولسوالی های ولایت بلخ و سایر ولایت هم داشته باشیم.
به اساس گفته های تقی سادات در دور 13 205 تن از مامورین خدمات ملکی آموزش 6 ماه را تمام کرده که در این مدت آموزش ابتدایی مدیریت، اساسات مدیریت، لسان انگلیسی و برنامه کامپیوتر را فرا گرفتند. مامورین خدمات ملکی که دوره آموزشی را سپری کردند میگویند با یادگیری این آموزش ها با متدهای جدید آشنایی یافتند.
کارمان دولت میدونه که سیوای جدیدی که نور استاندارد بین المللی است استفاده کنه. در پالیسی که اداره مدیریت هم ما مختم در پالیش کامپیوتر هم هست و انگلیسی هم هست ما استفاده کنیم.
جمله تحصیلاتی داشته که با متدهای جدید آشنا میشیم، غیر از اینکه مدیریت باشه یا خارج از این کارا هم باشه میتونه از این کار در امورات شخصی مثلا در شرکت و یک جای دیگه هم باشه میتونه از این استفاده بکنه.
آقای سادات همچنان گفت پروگرام هایی را که شاملین مرکز آموزش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرا میگیرند، اولین که وظایف خود را بهتر درک میکنند، مطابق لایه وظایف از نوع کار خود به شکل مدرن و پیشرفته آگاهی حاصل میکنند، مشکلات خود را فهمیده و ضمناً به خاطر تسهیلات و ارائه خدمات دست بالا پیدا میکنند، با امکانات کمپیوتر تجهیز میشوند. طبق گفته های رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تعدادی از مامورینی که از این طریق به وظایف گماشته شده حدود 3000 مامورین خدمات ملکی هست که بیشتر معلمین از طریق استخدام رقابتی جذب شدند. مرکز آموزش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال 1384 خورشیدی در بلخ ایجاد گردیده، تا اکنون طی 13 دوره بیش از 1000 نفر از مامورین دولت را در بخش های کامپیوتر، مدیریت و لسان انگلیسی آموزش داده است.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بلخ شنیدید که بیش از 200 تن از مرکز آموزشی خدمات ملکی در ولایت بلخ فارغ شدند. ساعت 11:35 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از پاکستان داریم. کمپاین واکسین بیماری فلج اطفال دیروز در سرتاسر ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان آغاز شد. قرار است در این کمپاین که برای دو روز ادامه خواهد داشت در حدود 3 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند. جزئیات بیشتر در مورد را فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
کمپاین واکسین ضد مرض فلج در سراسر ایالت خیبر پختونخوا رسما آغاز گردید. به گفته مسئولین صحت عامه ایالتی یاد شده، کمپاین مذکور که دوشنبه 4 آپریل آغاز گردیده الی چهارشنبه 6 آپریل ادامه خواهد داشت. مسئولین یاد شده میگویند که در کمپاین کنونی قرار است که 2,984,466 طفل که تحت سن 5 سال قرار دارند واکسین گردند. یک تن از مسئولین صحت عامه ایالت خیبر پختونخوا در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت که کمپاین واکسین ضد مرض فلج قرار است در 13 ولسوالی های ایالت خیبر پختونخوا بر آن داخته شود.
زمانم دکتر جانباز دی وزو پدی پختونخوا که د ای پی ای پروگرام
وی میگوید نام من دکتر جانباز است و من مسئول کمپاین واکسین ضد مرض فلج در ایالت خیبر پختونخوا می باشم. این کمپاین که از 4 آپریل آغاز یافت در آن در حدود 29 یا 30 لک اطفال که تحت سن 5 سال قرار دارند از قطرات واکسین پولیو یا ضد مرض فلج مستفید خواهند شد. مناطق در آن این کمپاین اجرا خواهد گردید عبارتند از پشاور، 410، مردان، نوشهره، سوات، چترال، تمام ولسوالی های جنوبی به شمول انگو، کرک، تانک، لکی مروت در این شامل می باشند.
کرک، تانک، لکی مروت کنه در طول ازلا شامل.
و یفزود که از جمله اطفال که قرار است تحت این کمپاین واکسین گردند 1,3364 آنها را اطفال مهاجرین افغان تشکیل میدند. و ای گفت در کمپاین کنونی 14,311 تیم های سی اس گرفتند. و افزود با وجود این که تیم های سی کمپاین یاد شده کوشش نایی می کنند تا به هر خانه خود را برسانند، اما در بعض مناطق بنابر دلایل خاص تیم ها خانه به خانه رسیدگی نمی توانند و اطفال زیاد از واکسین ضد مرض فلج یا پولیو محروم می مانند. و دلایل آن را چنین بیان کرد.
نو به خبر اجنسی که بغل علاقو که کسونه شویدی چه کمو که یا پرشنده
و می گوید در آن مناطق ایالت خیبر پختونخوا بیشتر اطفال مصاب به مرض فلجند که در آن مناطق تیم های سی رسیدگی نمی توانند، یا بنابر عملیات های نظامی که جریان می داشته باشد، یا اینکه بنابر نبود امنیت. افرادی که در تیم های ما شاملند با خطرات چون کشته شدن، اختطاف گردیدن روبرو می شوند. در این حالت تیم های سی خانه به خانه رسایی نمی توانند. ما از والدین خواهش می کنیم که آنها اطفالشان را به تیم های ما رسانیده و آن را از واکسین ضد مرض فلج نمایند. از این طریق می توان اطفال را محفوظ نگه داشت.
دغه یو طریقه کې دی چې په دې ذریعہ موږ خپل ماشومان محفوظ کولای شو.
طبق یک راپور صحتامه پاکستان 24 طفل مصاب به مرض پولیو یا فلج در سراسر پاکستان موجود می باشد که 12 تن آنها مربوط مناطق فاتا، 5 تن از ایالت سند، 4 تن از بلوچستان و 3 تن دیگر آنها از ایالت خیبر پختونخوا می باشد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از آغاز کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در پشتونخوای پاکستان. یک نشریه امریکایی به نام The Atlantic در این اواخر این سؤال را مطرح کرده است که آیا امریکا برای مذاکرات با طالبان واقعا آمادگی دارد؟ نویسنده این مقاله میگوید قبل از اینکه ما با دشمن به گفتگو بپردازیم، امریکایان به یک بحث و مناقشه صریح میان خود ضرورت دارند. نویسنده مقاله با استناد یک گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که دیپلماتان غربی، رهبران طالبان و حکومت افغانستان در چگونگی آغاز مذاکرات برای پایان دادن جنگ به مشکلات مواجه می باشند و تفصیل این مشکلات چون خواسته های طرفین، پیش شرط های مذاکرات و ضرورت رسیدن به نتایج موضوع بحث های گرم حلقات پالیسی خارجی در هفته جاری در واشنگتن می باشد. نویسنده می افزاید که مذاکرات با همه طالبان حتی به شمول شبکه سرسخت حقانی شاید یگانه راه حل واقعی جنگ در افغانستان باشد. اما در حالی که از جنگ افغانستان 10 سال می‌گذرد، حتی ارائه کردن مفکوره آغاز مذاکرات با طالبان هنوز باعث خشم، نگرانی و ترس بسیاری از آمریکایان می‌شود و حتی ارائه کننده این نظر را به خیانت متهم می‌کنند. نویسنده در ادامه می‌گوید اگر مذاکرات واقعاً یگانه و بهترین راه پایان دادن به جنگ در افغانستان باشد، پس باید به شمار از سوال‌های مهم و مشکل به این ارتباط پاسخ گفته شود. اول اینکه طالبان چگونه یک نقش را در حکومت آینده خواهند داشت؟ آیا حضور قوای ناتو در افغانستان ادامه خواهد یافت و تا چه مدتی؟ و آزادی و عدالت چگونه تضمین خواهد شد؟ و یک سوال مهم دیگر این که آیا واشنگتن و بالعموم امریکا از لحاظ سیاسی و فرهنگی آماده است که برای خاتمه بخشیدن به جنگی که قربانیان زیادی داشته است با طالبان به مذاکره بپردازد؟ کسانی که قبل از حملات 11 سپتامبر بر امریکا به شبکه القاعده پناه داده بودند. نویسنده مقاله می گوید قبل از اینکه ما متعهد مذاکرات شویم، باید شماری از مشکلات محتمل را در داخل خانه حل کنیم. یکی از این مشکلات به نظر نویسنده مقاله پنداشت هایی است که به چنین مذاکرات ارتباط داده می شوند. شماری از سازمان های حقوق بشر مانند سازمان عفو بین المللی با طالبان مذاکره می کنند یا از حقوق زنان دفاع می کنند، ولی نظریه مذاکرات با طالبان کدام رابطه مستقیم با وضعیت اسفبار زنان در افغانستان ندارد و کدام دلیلی وجود ندارد که فرض شود حقوق زنان در نتیجه مذاکرات با طالبان زایی خواهند شد. ولی به هر صورت امکان دارد موضوع حقوق زنان در چارچوب اجندای مذاکرات وسیع با طالبان گنجانیده شود. ولی چون این ترتیبات ایجاب میکند که امریکا و طالبان اولویات خود را تنظیم کنند و تصمیم بگیرند که به حقوق زنان میان مسائل دیگر چقدر وزن و اهمیت قائلند. نویسنده مقاله در ادامه می نویسد که ترتیب مذاکرات و اولویات کار آسانی نیست، ولی چون اعمال خشونت علیه زنان در افغانستان ادامه دارد، خاتمه جنگ از طریق مذاکرات بهترین راه جلوگیری چنین خشونت شده می تواند. نویسنده می افزاید یک موضوع دیگری که امکان دارد اراده امریکایان برای مذاکرات با طالبان را پیچیده تر سازد این است که در نهایت امر ما نقش رهبری کننده در این مذاکرات را نداریم. این مذاکرات بین الافغانی میان حکومت رئیس جمهور کرزی و طالبان می باشد. امریکایان باید در جریان مذاکرات قرار داده شوند، اما واشنگتن نباید نقش رهبری کننده مذاکرات را عهده‌دار شود. امریکا نباید بر تفصیلات و جزئیات هر توافق اصرار کند، ورنه حمایت مردمی این توافقات را به مخاطره مواجه می سازد. در داخل حکومت افغانستان نیز درباره ضرورت مذاکرات با طالبان اختلاف نظرهای فزاینده وجود دارد. یک بخشی از این اختلافات به محروم شدن غیر قصدی پشتونها از عضویت ولسی جرگه در انتخابات اخیر تعلق می‌گیرد که شمار اعضای پشتونها نسبت به دیگران از تعدادی که در انتخابات عادی آزاد به این جرگه شاید راه می‌یافتند کمتر می‌باشد. نویسنده مقاله می‌افزاید که در افغانستان حداقل یک دیالوگ و گفتگوی ملی درباره فواید و خطرهای مذاکرات با طالبان وجود دارد، اما در امریکا تقریبا همه در این باره خاموش هستند. اعضای کانگرس هم از راستگرایان و چپگرایان با جنگ در افغانستان مخالفت نشان داده اند، اما هنوز در این باره که با طرف مقابل جنگ چرا و روش پیش گرفته شود کدام بحث و مناقشه جدی صورت نگرفته است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی تقدیم می شود.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کند که از صحت کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی نیم نگاهی بر وضعیت دختران مکاتب افغانستان می اندازیم و کوشش می کنیم روشن بسازیم که آیا نرفتن تعداد زیادی از دختران به مکتب به کمبود معلمان زن در مکاتب بستگی دارد یا نه.
بیادرم میگه که تا بالا که مکتب رفتی خو خیر است که زنها درست میدادن، از این بابات مردا درس میتن، چرا باید مردا دخترها را درس بتن؟
به همین ترتیب خبرها و واقعات مهمی که در هفته قبل برای زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش میگردد. با ما باشید. شماری از نهادهای غیر دولتی در افغانستان با نشر گزارش مشترکی گفتند هرگاه دولت افغانستان و سازمانهای کمک کننده توجه خاصی در بخش تقویه معارف دختران در افغانستان ننمایند، دستاوردهای 9 سال گذشته در این بخش از دست خواهد رفت. طبق تحقیقات این نهادها، بنا به مشکلات بیشتر دختران افغان از رفتن به مکتب باز ماندند. یک دلیل این مشکل کمبود معلمان زن در مکاتب دخترانه عنوان می شود. مسئولان وزارت معارف افغانستان نیز میگویند مشکلات سر راه تعلیم دختران در افغانستان موجود است، اما آنها برنامه های تشویقی را به خاطر رفتن دختران به مکاتب و توظیف معلمان زن در ولایات دوردست این کشور در نظر گرفتند تا دختران بتوانند به درس و تعلیمشان ادامه دهند. گزارشی را که تهیه کردم توضیحات بیشتری است در این باره.
با گفته مقامات وزارت معارف افغانستان امسال تقریبا 8.5 میلیون شاگرد به مکتب می روند که از آن جمله بیشتر از 40% آن را دختران تشکیل می دهند. اما گزارش های از سوی شماره از مؤسسات غیر دولتی به نشر رسیده است که نشان می دهد 70% دختران بنا به مشکلات نبود معلمان زن، نبود مکاتب، ناامنی، فقر اقتصادی و ازدواج های اجباری و قبل از وقت از رفتن به مکتب باز ماندند. بسیاری از دختران مکاتب ولایت افغانستان به خاطر اینکه در مکاتب آنان معلمان زن تدریس نمی کنند، بعد از صنف پنجم و ششم درس و تعلیم را رها می کنند. برای بیشتر این متعلمان، پدران و برادرانشان می گویند که معلمان مرد به آنها نامحرمند و نباید نزد آنها درس بخوانند. نسرین متعلم صنف ششم مکتب زرخرید ولایت کندوز یکی از این دختران است. وی می گوید:
مرا بیادرم میگه که از این بابا کلان شدی جوان شدی دیگه مکتب نرو، تو را چی مانده به مکتب رفتن؟ بیادرم میگه که تا بالا که مکتب رفتی خو خیر است که زنها درست میدادن، حال تو از این بابا که کلان شدی حال تو را مردا درس میتن، چرا باید مردا دخترها را درس بتن؟ باید که دخترها پیش دخترها درس بخوانن، بچه پیش بچه. میگه که ما خو مرد هستیم، با ما عیب نیست، شما خو دختر هستی، شما که بری باز مردم در پشت شما چل گپ میکنن، قری ما از کا کجور میکنن، نار گپا میگن. ما از پدرها و بیادرها خواهش میکنم که دخترای خود بانند که مکتب بره، اگر ما نخوانیمک باز نمتو از پشت ما دیگه کسایی نمیخوانند که به خاطر این مشکلی که معلم ها مرد هستند.
نسرین با وجود فاصله زیاد خانهش علاقه دارد تا در یکی از مکاتب مرکز شهر به تحصیلش ادامه دهد، اما به گفته او خانوادهش با وی موافقت ندارد. وی میگوید در صورت نبود معلمان زن نباید والدین و یا کس دیگر مانع تحصیل دخترانشان شوند، زیرا همین دختران بعد از فراغت از تحصیل می توانند خود معلم شوند و برای سایر دختران تدریس نمایند. نسرین از مسئولان دولتی به خصوص وزارت معارف افغانستان تقاضا می نماید تا به خاطر ادامه تحصیل دختران، معلمان زن را با در نظر داشت امتیازات کافی استخدام نمایند تا دختران بتوانند با علاقمندی مصروف فراگیری دروسشان شده و هم والدین مانع رفتن دختران خود به مکتب نشوند. مسئولان معارف ولایت بلخ گفتند که 70% دختران در مرکز این ولایت مصروف درس و تعلیمند، اما بنابر اظهارات آنها در بعضی از مناطق و ولسوالی های آن ولایت به خاطر نبود معلمان زن مکاتب دخترانه وجود ندارد و دختران بعد از اینکه صنف نهم را ختم کردند مکتب را رها کرده و خانه نشین می شوند. زینب معاون تدریسی ریاست معارف ولایت بلخ با تایید این موضوع از وزارت معارف افغانستان خواست تا برای آن عده معلمان زن که علاقمند تدریس در مناطق و ولسوالی ها اند معاش بیشتری در نظر بگیرد. وی می گوید:
در قریا و قصبات دوردست ما که ما معلمین مسلکی نداریم، معلمین نشهر در اونجا به خاطر کم بودن ماشان که بسیار به اگرای دور برن و به جنبه ها رعایت کنن و ماشم تکافونه میکنن، کس حاضر نیست که بره. دیگر منطقه ما مکتب دخترانه نداریم، از صنف نو وقتی که دخترها فارغ میشن اینا از مکتب های نزدیک نیست که نو برن به صنف ده یازده درس بخورن، به نو از تحصیل باز میمانن. کسایی که مسلکی هستن نمیرن در اونجا، مدد ماش برشان به تحصیل از طریق مساعد میشه، از طریق بودجه خود معرف میشه، این اگر بپردازن انشالله حاضر میشن معلمین طبقه و ناس که برن در اونجا تدریس کنن برای دخترها و مکتب های زور باز شد.
در حالی که ناامنی و معضله نبود و یا کمبود معلمان زن برای شاگردان اناس در بیشتر ولایت و ولسوالی ها خیلی جدی است، اما ولایت هم پیدا می شوند که خلاف تصور این معضله در آن حل است. ولایت پکتیا یکی از آنهاست. به گفته مسئولان معارف آن ولایت، در اکثر ولسوالی ها و حتی ولسوالی های ناامن آن ولایت مکاتب و مدرسه های دخترانه فعال می باشد. با گفته امرالدین شفق رئیس معارف ولایت پکتیا، اکنون مشکلات نبود معلمان زن نیز در آن ولایت تا جای حل شده است.
در اکثر ولسوالی ها مالسه ها و متاسه ها و تده های به حساب طبقه اوناس داریم، حتی در ولسوالی زرمت مثلا چمپنی و جادی غیره، حتی در ولسوالی ناهمن هم ما به سطح تدهی مکاتب داریم، مکاتب خصوصی هم داره که اینجا دختران و پسران تحت تعلیم هستند که اکثر علما و مستفده و بزرگا در این پروسه ما را همکاری میکنه. هیچ مکتب متعالی مزدود نشده. امروز تقریبا یک فرهنگ کنه بذارد که اولادای خود بین دختر و پسر فرق بگذارن. نظر به تعداد شاگردهایی که ما در این ولسوالی ها داشتیم، ما یک تعداد معلمین لسانسه اوناس ضرورت پیدا کردیم تا هم معلمین غیر مسلکی که در مکاتب نسوان ما تعلیم میدن شاگردها را هم این نقصه برطرف شد، هم تعداد معلمین اوناس ما مسلکی شود.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند دولت تا حد توان به خاطر تشویق دختران به مکتب و ارتقای ظرفیت آنها تلاش نموده، از مردم خواستار همکاری در این زمینه میباشد. صفت الله صافی سخنگوی وزارت معارف افغانستان در این باره میگوید:
امروز 8.5 میلیون شاگرد در مکتبای خود داریم، بیشتر از 40% را متعلم اوناس تشکیل میده و همچنان در تشکیل معلمین ما که به 1,90,000 رسیدن ما 1% را بالا بردیم. در بیشتر از 200 ولسوالی ما معلم مسلکی زن داریم و بیشتر از 215 ولسوالی ما مکاتب بالا صنف 9 برای دختران نداریم. در حدود 350 مکتب بسته داریم و مانع رفتن بیش از 200,000 طفل ما به مکتب شده. ما تانستیم تعداد مکاتب مسدود شده خود را از 650 به 350 کاهش بدیم. از طریق علما، متنفذین، سران اقوام و با مردم محل وزارت معارف از نزدیک کار میکنه در چارچوب یک برنامه اشتراک مردمی در پروسه و در عرصه معارف. امیدوار هستیم که اینمی مشکل در سال 1390 از بین ببریم.
آقای صافی می افزاید وزارت معارف پروگرام ملی را به خاطر تربیه معلم راه اندازی کرده است که در این راستا امتیازات بیشتری برای معلمان زن در نظر گرفته شده است.
ما معاشات فوق‌العاده یا استثنایی یا تشجیعی به او در نظر گرفتیم و در پالیش دیگه اقداماتی است که انشاءالله وزارت معارف از طریق آگاهی عامه، ذهنیت سازی مردم در این مورد کار میکنه و ادامه میده این کوشش خود تا که ما بتانیم به این مشکلات فایق بیاییم.
معضلات از این دست سبب می شود که دختران زیاد از نعمت سواد محروم گردند، در حالی که عبدالغفور باشنده ولایت کابل از ارزش سواد در زندگی زنان و دختران یاد کرده می گوید:
اگر انسان خواسته باشه علم سرحد نداره، میتونه که در هر جا، در هر مقام، در منزلی که باشد بیاموزه، برای اولاد خود، برای فامیل خود، اگر بچه باشه، اگر دختر باشه. این دین اسلام هم تایید میکنه بسیار ضروری است که ما هیچ کدام از این فرق نتیم که این بچه است یا دختر. این فقط بهانه است که فرضاً بچه کاکای ما این رو بد میبره و دختر کاکای ما این رو بد میبره. اگر یک دانشمند و یک استاد میشه، یک دکتر میشه، یک انجینر میشه یا یک پرستار میشه، اترش بهتر است یا اگر ایوازه که او در ملتون داره او را ببینی که در سلمانی داره بند. فرزندای ما وقتی که نیا صاحب یک خانه و زندگی میشن، یک فامیل پیدا میکنن، درک میکنن که آیا پدر و مادر ما در مقابل ما چی کرده، آیا مسئولیت وجدانی ایمانی خود انجام داده یا نی.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به چند خبر و رویدادات مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری پژواک، هفته گذشته کورس لسان انگلیسی و کمپیوتر طور مجانی برای شماری از دختران در ولایت غزنی از سوی سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان تأسیس شد. شکری ولی رئیس امور زنان ولایت غزنی گفت تمام برنامه‌های این کورس از سوی زنان پیش برده می‌شود. شکیبا یک تن از شاگردان این کورس گفت که شمار زیاد دختران علاقه‌مند فراگیری لسان انگلیسی و کمپیوتر هستند، اما به سبب فیس گزاف و عدم استادان زن به کورس‌ها رفتن نمی‌توانند. یادآوری است که سال گذشته نیز برای 120 دختر در ولایت غزنی کورس انگلیسی و کامپیوتر از سوی سفارت ایالات متحده آمریکا دایر گردیده بود که به گفته ریاست امور زنان آن ولایت نتایج خوبی در قبال داشت. طبق گزارش آژانس خبری پژواک، به تاریخ 11 ماه حمل سال روان یک مرد باشنده ولایت پروان زن خود را توسط چاقو به قتل رساند. سمونول عبدالرزاق قریشی، عامل امنیت قماندانی امنی ولایت پروان، گفت که همسر این مرد حامله بوده و جنین نیز در این حادثه زایش شده است. و علاوه کرد علت این قتل مشکلات خانوادگی بوده که تحقیقات در این رابطه با دستگیری وی جریان دارد. شاجهان یزدان‌پرست، رئیس امور زنان ولایت پروان، ضمن تقبیه این عمل خواهان مجازات عامل این قتل شده است. سه روز پیش نیز یک مرد در ولایت نیمروز زنش را با ضربات چاقو شدیداً مجروح کرده بود که این زن مجبور شد تا از شوهرش طلاق بگیرد. و بنابر گزارش آژانس خبری روز، مسئولان ریاست امور زنان ولایت پنشیر میگویند که آمار خشونت و نقض حقوق زنان در آن ولایت نسبت به سایر ولایات کاهش یافته است. مریم پنشیری، رئیس امور زنان ولایت پنشیر، دلیل کاهش خشونت علیه زنان را آگاهی زنان از حقوقشان و همکاری نهادهای جامعه مدنی، علمای دینی و تلاش‌های مسئولان مدافع حقوق زنان در آن ولایت عنوان کرد. وی راه اندازی کورس‌های آموزشی و حرفه‌ای را برای زنان در کنار آگاهی دهی آنها از حقوق و امتیازاتشان و سهمگیریشان در کارهای اجتماعی با ارزش می‌خواند. اما یک تن از زنان باشنده ولایت پنشیر می‌گوید که دسترسی زنان به خدمات بهتر سیهی کار برای زنان در ادارات دولتی آن ولایت کم رنگ است.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
Oh, صدا کن به دردم ره.